سوئد خانه من، برنامه مشترک از رادیو پیام و سوئدکست، مباحثی مرتبط با زندگی مهاجرین در سوئد با محوریت ادغام و پیوند با جامعه میزبان.
هوای سرد و تاریک و توسی رنگش همیشه آزارم میده.
فکر میکنم اینجا بی هویتم.
آزادی مهمترین چیزیه که دارم.
بابا خیلی راسیستم.
من خودم همیشه بدهکار میدونم.
فکر میکنم اشتباه کردم. بودم
جامعه به هم حس امنیت میده.
خیلی سرد و بیاتفن.
همیشه فکرم پیش ایرانه.
میسازمش. من باید زندگیم اینجا بسازم.
میسازمش. سوئد خانه من.
شنوندگان عزیز و محترم، صبح شما بخیر باشه. ساعت 10:07 هست و با یکی دیگر از برنامه‌های سوئد خانه من در خدمت شما هستیم و افتخار میزبانی از بهزاد جوادیان در برنامه سوئد خانه من که برنامه خودش رو دارم، مشاور و مربی ادغام، و همینطور جناب آقای رشید فریور از حزب سوریه دموکرات یا دموکرات‌های سوئد، هر دو عزیز رو بهشون خوش آمد میگم. روی خط موبایل با هم صحبت میکنیم، بنابراین دوستان اگر که مایل باشن تماس بگیرن، روی خط‌های ثابت رادیو شماره ها رو اعلام میکنم، با ما در تماس باشن. درود بر هر دوی شما عزیزان. بهزاد جان، آقای رشید، بسیار خوش آمدید به رادیو پیام.
خیلی ممنون حمید عزیز، منم سلام میکنم خدمت تو و همینطور آقای فریور عزیز و تشکر میکنم از اینکه امروز با ما همراه هستن.
جناب آقای فریور، خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما حمید جان و بهزاد جان عزیز و تمام شنوندگان عزیز، و امیدوارم که همه روز خوبی داشته باشن و امروز بتونیم یک بحث مثبت و سازنده داشته باشیم.
بسیارم عالی، امیدواریم. خیلی ممنونم، متشکرم که دعوت ما رو در رادیو پیام پذیرفتید برای یک گفتگوی مستقیم با مردم و شنوندگان این رادیو که بتونن با شما پرسش‌هاشون رو مطرح بکنن، در این حال که خود من هم چند تا علامت سوال توی ذهنم وجود داره که سعی می‌کنم اونها رو از شما بپرسم. و من اول در ابتدا به تریبون رو در اختیار بهزاد میذارم یک توضیحاتی راجع به فرمت و کلیت برنامه بده. تلفن ها رو هم اعلام بکنم: 031-54-00-38 و 031-54-00-39 دو خط تلفنی است که شما میتونید الان با رادیو تماس بگیرید و با آقای فریور مستقیما گفتگو بفرمایید. بهزاد جان، تریبون در اختیار شماست.
خواهش میکنم. راستش بعد از اون گفتگویی که ما ضبط کردیم با آقای فریور در رابطه با محور صحبت‌ها، یه مقدار بحث پارلمان اتحادیه اروپا بود و همینطور انتخابات سال جاری و همینطور یه مقدار سیاست‌های مهاجرتی، خب خیلی از دوستان تماس گرفتن و تمایل داشتن که بیان روی خط و مستقیم سوالاتی رو بپرسن. منتها اون برنامه چون ضبط شده بود ما و اونو به اصطلاح این امکان وجود نداشت، طبیعتاً خواهش کردیم که آقای فریور یه وقتی رو بگذارن که سوالات جواب داده بشه، ضمن این که خب بالاخره رادیو پیام یک رسانه است که ما تو همین راستای برنامه های سوئد خانه من و مباحث مهاجرت و اینتگراسیون دعوتی رو داشتیم از همه احزاب و گروه ها که بیان و نقطه نظرات خودشون رو در رابطه با مسائل مختلف بیان بکنن که مخاطبین ما یه مقدار بیشتر آشنا بشن و بتونن به اصطلاح در جریان نگاه، تفکر و برنامه‌های سیاسی و اقتصادی احزاب و گروه‌ها قرار بگیرن، که خب حزب دموکرات‌های سوئد، من تو برنامه قبلم اشاره کردم، جزء احزابی بود که سریعاً جواب داد و ما تونستیم که خدمت آقای فریور به عنوان نماینده پارلمان و عضو حزب و همینطور تو بحث پارلمان اروپا به عنوان کاندید مثلا نمایندگی در پارلمان اروپا هم باشیم، صحبتامون رو کردیم و امروز خوشحالیم که این وقت رو در اختیار ما دادن که ما تلاشمون این خواهد بود که تا جایی که ممکنه دوستان که شنونده شما هستن، یعنی شنونده رادیو پیام هستن، همین بیان و سوالاتشون رو مطرح کنن. حالا من هم همینطوری چند تا بعد از اینکه برنامه رو اعلام کردیم چند تا از دوستان سوالاتی رو فرستادن، ترجیح میدیم که همه بیان روی خط و خودشون مستقیما سوالاتشون رو مطرح بکنن، ولی اگر وقت به اصطلاح کافی بود اون سوالاتی هم که به شکل پیغام یا ایمیل ارسال شده من خواهم پرسید از آقای فریبر.
بسیارم عالی. آقای فریبر شما اگر سخنی دارید بفرمایید و الا که من برم و خطا رو باز کنم که شما پاسخگو باشید.
من تشکر میکنم از این شانسی که پیدا کردم در برنامه شما حضور پیدا کنم و خوشحال میشم که بتونم تا جای در حد توان به سوالات شنوندگان و همچنین شما دو عزیز جواب بدم. امید من این است که نمایندگان احزاب دیگه هم بتونن در این بحثا شرکت بکنن و این شانسو داشته باشن که سیاست هاشونو و نظراتشونو اینجا ابراز بکنن و به سوالات شنوندگان و مردم جواب بدن، چون به نظر من این حق مردم هست که این سوالها رو بپرسن و چجوری میگن یقه ما رو بگیرن از ما جواب بخوان، این چجوری میگن
خیلی هم خوب
عامیانش یقه ما رو بگیرن از ما جواب بخوان، چون ما بالاخره سیاستمدار هستیم باید برای مردم کار بکنیم و یک وظیفه داریم برای اینکه به سوالات جواب بدیم.
بسیارم عالی. اولین شنونده رو میبرم روی خط با اجازه شما. درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم صدای شما روی پخش میشه.
درود بر شما حمید خان و درود بر مهمانان برنامه‌تون و نوروز و پیروز میگم به مهمانان برنامه‌تون، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم، به همچنین در خدمت شما هستیم.
من سوالی که از ایشون داشتم، سوالم این بود که با توجه به اینی که خب من فکر می‌کنم خیلی از ایرانی‌ها هستن که اینجا مدت زیادی هست، شاید 35 سال 40 سال مثل من دارن زندگی می‌کنن در سوئد، و یک نگاهی به پارلمان سوئد و سیاست سوئد ما داریم که فکر می‌کنیم در طول این سال‌ها خیلی عوض شده، به این صورت که قبلا یک واقعیت بیشتر می‌تونه سازم اعتماد کنه به پارلمان و حزب‌های سوئدی، ولی امروز من فکر می‌کنم اون اعتماد خیلی کمتر شده و به این صورت بود قدیم که به حساب مسائل خیلی بزرگ امنیتی در رابطه با دستورهای خیلی مهمی که تو جامعه می‌خواست انجام بشه معمولا اینجوری بود که از مردم سوئد به صورت پرسشی سوال می‌شد، در انتخابات برگه‌هایی بود، مثلا برای یک مثال چیزی که قبلا اتفاق افتاد ترنگرینگ اسکت به حساب مالیاتی که برای ماشین‌ها در سیوتوبوری گرفته می‌شد، اگر یادشون باشه از مردم سوال شد و هر دو مردم مخالفت کردن و نگفتن، ولی با این حال باز هم ریکساگن باز هم بسکوتا کرد که مالیات‌های راهی وجود داشته باشه، علی‌رغم نه این که مردم بیشتر از 50 فکر کنم 4% مردم رأی مخالف دادن، ولی باز با این حال این دستور انجام شد. من سوال من از ایشون این هستش که با توجه به اینکه سوئد 2 سال سعی کرد که وارد ناتو برای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بشه و هزینه های زیادی هم پرداخت کرد از جمله به دولت ترکیه و به کشورهای دیگه و مجبور شده مقداری سلاح بفروشه، مجبور شد به یک سری از بودلیمکورهای اونا کنار بیاد و این هم باز هم از مردم سوئد سوال نشد و این در حساب مجلس سوئد بین خودشون صحبت شد و تصمیم گرفته شد بدونی که، و امروز من فکر میکنم حدودا تا 1 ماه پیش بود من از رادیو پیر شنیدم که یک مسنینگ یک سوالی کرده بودن که بیشتر مردم با رفتن سوئد به سازمان آتلانتیک شمالی ناتو مخالف هستند، و من سوالم مستقیم از ایشون اینه که آیا روسیه یا هم شوروی با توجه به که وحشتناک مشغوله و در جنگ با اوکراین هست کشور فنلاند رو که روبروش ول میکنه، خود اوکراین رو ول میکنه و میاد به سوئد حمله میکنه. من فکر میکنم این یک چیز خیلی به حساب پیش پا افتاده است که هیچ موقع دوران زمان هیتلر تموم شده و کسی نمیتونه، امروز حداقل حتی شوروی هم نمیتونه که بخواد کشورها رو یکی یکی بعد از دیگری تصاحب بکنه. دنیا این اجازه رو بهش نمیده. من فکر میکنم حتی به سوئد وارد ناتو هم نمیشد اگر کشوری به سوئد حمله میکرد. کشورهای همه کشورها به حساب متحد میشدن و سوئد دفاع، همونجوری که میبینیم که در رسانه ها اول امریکایی ها دفاع کردن از سوئد که اگر این موقع بخواد حمله انجام بشه و ما پشت سوئد هستیم. من فکر میکنم این هزینه ای که الان درست شما ببینید بعد از این یک ماه آخر
یه جنبندی هم آقای شهاب بفرمایید که
بله، بعد از یک ماه آخر که سوئد وارد ناتو شد ما دیدیم که مجلس سوئد نخست وزیر سوئد شروع کردن که از بیدراپ های مختلف در رابطه با آموزش و پرورش، در رابطه با ورد بیدراگا رو کم بکنن، بعد اسپارا بکنن، اسپارینگ به خاطر اینکه بتونن پول ناتو رو پرداخت بکنن. به هر حال جز وقتی جز مدلم ناتو میشیم بعد مبلغ زیادی پرداخت بشه و اینکه من فکر میکنم این داره به ملت سوئد فشار میاد و هیچ موقع سیاستمدارانی که در مجلس نشستن به این مسائل توجهی نمیکنن و فقط در اونجا حرف خودشون رو بدون اینکه به رأی مردم احترام بذارن و صدای مردم بشن. مرسی، من زیاد صحبت کردم، از رادیو میشتم.
خواهش میکنم، متشکرم از شما. آقای فریور بفرمایید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از شنونده عزیزمون بابت سوالا و نقطه نظرهایی که فرمودن. سوالای زیادی مطرح شد ولی من اول در مورد دموکراسی که سیستم دموکراتیک در سوئد می‌خواستم توضیح کوتاه بدم. در سیستم در سوئد ما یک به طور کل دموکراسی دو نوع هست، دموکراسی مستقیم هست و دموکراسی غیر مستقیم یا رپرزنتاتیو. دموکراسی مستقیم اینه که مثلا یه گروهی هستن، مثلا یه کلاس یا مثلا سر کار، مثلا همه تصمیم میگیرن، رأی میدن که چی کار کنیم. همون مثل رفراندوم میگیریم که آقا مثلا در مورد یک سوال آری یا نه. دموکراسی رپرزنتاتیو یا غیر مستقیم اینه که مردم یک عده رو انتخاب میکنن که این عده میرن در یک مجلس میشینن و برای کل جامعه تصمیم میگیرن. سیستم سوئد، سیستم دموکراتیک سوئد، دموکراسی رپرزنتاتیو یعنی ریکستاگ یا پارلمان به عنوان بالاترین ارگانی که منتخب مردم هست در مورد مسائل مختلف تصمیم میگیره. و من قبول دارم حرف شنونده عزیزمون رو که در مورد ناتو ما باید رفراندوم میکردیم چون سوال بسیار بسیار مهمی برای کل جامعه بود، ولی متاسفانه فرصت این نبود که این رفراندوم رو بکنیم و درخواست عضویت سوئد در ناتو هم در دولت ما ارسال نشده، در دولت قبلی ارسال شده و چون بعد از حمله روسیه به اوکراین شرایط ژئوپلیتیک دنیا به صورت مخصوص اروپا به طور کل عوض شده بود و فنلاند هم درخواست داده بود قبل از ما، به طور کل تمامی احزاب، تمامی اکثریت قاطع پارلمان به این نتیجه رسیده بودن که ما باید وارد پیمان آتلانتیک شمالی بشیم و با وجود این که به نظر من و به نظر حزب ما درستش این بود که ما رفراندوم بکنیم در این مورد، ولی چون وقت کوتاه بود و باید این کار سریع انجام می شد این در پارلمان به رأی گیری گذاشته شد و احزاب در موردش بحث کردن و از نظر من مشکل خاصی من نمی‌بینم، چون پارلمان هم یک نماینده کل جامعه هست دیگه، کل جامعه رأی دادن که احزاب برن داخل پارلمان و از 8 حزبی که توی پارلمان بودن 6 حزب و احزاب یعنی اکثریت قاطع موافق بودن با این مسئله و این مسئله رو ما جلو بردیم و در نهایت بعد از 2 سال تقریبا وارد پیمان آتلانتیک شمالی شدیم. حالا در مورد اینکه این ورود ما به پای پیمان آتلانتیک شمال خوبه یا بد، از نظر من بسیار خوب هست، ولی در نهایت در آینده ما نتیجهشو خواهیم دید که در آینده نزدیک یا دور نتیجهش خواهیم دید که واقعا خوب بوده یا بد بوده. نظر قاطع ما این هست که این عضویت لازم بوده در حال حاضر و تأثیر خوبی بر امنیت سوئد و امنیت منطقه اسکاندیناوی و امنیت اروپا قرار خواهد داشت. چرا؟ چون اگه اسکاندیناوی رو نگاه بکنیم، از 4 کشور اسکاندیناوی، فنلاند، سوئد، نروژ، دانمارک، فقط سوئد جزو ناتو نبوده و این خیلی منطقی هست که ما هم به کشورهای دیگه اسکاندیناوی بپیوندیم. بعد سوئد در صورت حمله وقوع یک حمله از طرف هر کشوری، مخصوصا روسیه که خیلی در سالهای اخیر خیلی خشونت هم به خرج میده در سیاست خارجیش، ما هیچکی به ما کمک نخواهد کرد و بهتر این بود که وارد ناتو بشه. ولی به طور کل نظر حزب ما در سوالهای بسیار مهم این هست که به رفراندوم مراجعه کنیم، مثل همون مالیات تراکم ترافیک یا ترنکسرسکت که دوستمون گفتن. بله، مردم یوتبور گفتن که ریجن یعنی استان یوتبور گفتن که نه، ما ترنکسرسکت نمیخوایم. با وجود این سیاستمدارها این مالیات تراکم ترافیک رو به مردم حقنه کردن به مردم و در گوتنبرگ و در سطح کشوری تنها حزبی که مخالف با مالیات تراکم ترافیک در این درست، این مالیات نیست که اصلا، این یک جریمه است. این یک برای اینکه مثلا فقط شما دارین ماشینتون میرونین از یه جایی رد میشین شما رو جریمه میکنن، مثل قبلا مثلا سر گردنه بود، مثلا یکی میخواست رد بشه ازش باج میگرفتن، دقیقا مثل همینه. برای همین ما تنها حزبی هستیم که در سوئد، هم در یوتبور و هم در کل سوئد، مخالف ترنکسرسکت یا مالیات تراکم ترافیک هستیم. بعد دوستمون هم گفتن که سیاستمدارا به رأی مردم توجه نمی‌کنن و در شرایط اقتصادی حاضر به فکر ملت نیستن. من به شدت به این حرف دوستمون اعتراض می‌کنم. نه، اصلا اینجوری نیست. اصلا اینجوری شرایط اقتصادی سوئد، شرایط اقتصادی اروپا و کل دنیا به شدت حاد شده بعد از حمله روسیه به اوکراین و ما تنها نیستیم در این شرایط اقتصادی، و هم ما، هم دولت ما و حتی احزاب اپوزیسیون هم تا حدی کمک میکنن در حل مشکلات مالی. 100% اگه یک تورمی در سطح جهانی به وجود آمده باشه، بحران اقتصادی در سطح جهانی به وجود آمده باشه، ما هم از اون آسیب پذیر میشیم. ولی اینجوری نیست که مثلا ما به فکر مردم نباشیم و برای مردم کاری نکنیم. نه، همین امروز اخبار اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی کشور سوئد با وجود اینکه در سال گذشته پیش بینی شده بود 0 هست، امسال میشه 0.8%، سال بعد میشه 2.2 تا 4%. امسال بانک مرکزی قرار 4 بار رنتا رو که سود بر مالیات ها رو 4 بار کم بکنه. این نشون دهنده اینه که یک کارهای انجام میشه، یک کار مثبتی انجام میشه و تمام تلاش ما اینه که تا جایی که امکان داره رفاه اجتماع، رفاه جامعه، امنیت جامعه رو تضمین بکنیم. ولی به هر حال زمانبر هست دیگه، کاری هست که زمانبر هست و دموکراسی به طور کل یکی از ویژگی‌هاش این هست که دموکراسی آهسته و زمانبر هست. امیدوارم تونسته باشم به سوالات این عزیزمون تا حد جواب داده باشم.
خیلی سپاسگزارم آقای فریبر، متشکرم. اجازه بدید شنونده بعدی رو ارتباط بگیرم باشون. درود بر شما، بفرمایید، صدای شما پخش میشه.
درود بر شما حمید عزیز، آرمان هستم. درود به همه مهماناتون، امیدوارم که حال همتون خوب باشه و سال نو هم بر همه فرخنده باد.
درود
بر شما. دوست عزیز، در رابطه بنده البته سوالام یه مقدار پراکنده هستش و عذر میخوام پیشاپیش که اگر نظمی درش پیدا نمیشه، ولی سعی میکنم کوتاه عرض کنم خدمتتون. ببینید، در مورد ناتو صحبت کردید و علاوه عجله بودنش و زمان کوتاه وجود داشتن، تا خب این زمان چه تاثیرگذاری تو این داستان داشت که حتما بایستی در حداقل مدت کوتاهی این تصمیم گیری انجام می شد و سوئد در اون جایگاه قرار می گرفت و نتیجه این موضوع چه خواهد می شد در حقیقت؟ یعنی این عجله زمانی چه کمکی به سوئد کرد که اگر این از طریق رفراندوم انجام می شد، رفراندوم مردمی، میتونست سوئد در جایگاه ضربه پذیری قرار بگیره. این در این مورد. در مورد بعدی، با توجه به اینکه شما معرف یک حزبی هستی که دقیقا موضعش در رابطه با افراد خارجی، خارجی تبار، پناهندگان، مهاجران کاملا مشهود هستش، نگاه شما به عنوان یک خارجی که در این کشور به حال خوشبختانه موقعیتی پیدا کردی بتونی زبانی باشی، صدایی باشی از مردم همکیش خودت، در اون بخش چه تواناییش در خودت میبینی که بتونی در جایگاه حق قرار بدی این گروهی که در این کشور دارن زندگی میکنن و در رابطه با خلافکاری رو بذار کنار، به هیچ عنوان همه خارجی ها خلافکار نیستن، ما گروه عادی انسان ها رو صحبت میکنیم که برای خودشون کار و زندگی و به صورت قانونمندانه دارن زندگی میکنن، ولی در رابطه با نگاه انسانی ما میبینیم که حزب شما با نفوذی که در دولت ظاهری سوئد پیدا کرده به هیچ عنوان این امکانات انسانی رو برای خارجی ها مهیا نمیکنه، از جمله دیدار اقوام نزدیک این افرادی که اینجا زندگی میکنن که بتونن این آمادگی براشون به وجود بیاد، بتونن ویزا بگیرن. نه اینکه کمکی نکردید و نه تا الان، بلکه به قول چوبی هم در این چرخ گذاشتید. به همین دلیل با توجه به نفوذی که شما در دولت دارید و متاسفانه این دولت بایستی تمام کاراش با شما هماهنگ داشته باشه، چه حرکاتی میتونید انجام بدین که نگاه اعتماد مردمان خارجی تبار اینجا به سمت شما یا به ایده حزبی شما نزدیکتر باشه که درش اون عدالت و اون انسانیت دیده بشه؟ امیدوارم سوال من برای شما واضح بوده باشه و امیدوارم که شما به عنوان یک خارجی که در حزبی که داری تلاش میکنی بتونید عادلانه جواب به گوش من مخاطب شما برسونید.
متشکرم.
آرزوی پیروزی برای همتون دارم.
متشکر از شما. خب آقای فریبر بفرمایید.
خیلی ممنون از سوالات این شنونده عزیزمون. همون جور که در پاسخ به سوال شنونده قبلیمون عرض کردم، برای اینکه ما درخواست عضویت در ناتو رو حدود یک سال و نیم، یک سال هشت ماه قبل بتونیم بفرستیم در دولت قبلی، باید یک اجماعی در پارلمان سوئد ایجاد میشد که درخواست بفرستیم. ما نمیتونستیم درخواست بفرستیم و بدونیم که نه اجماعی نیست. مسخره بازی نیست که، ببخشید. برای همین قبل از انتخابات سپتامبر 2022 و دقیقا چند ماه بعد از حمله روسیه به اوکراین، تمام احزاب در پارلمان نشستن با هم صحبت کردن، به این نتیجه رسیدن که آقا ما یه اکثریت در ورودمون به ناتو داریم یا نه، اگر اینو داریم چی کار باید بکنیم، و به این نتیجه رسیدن که ما چون اکثریت غالب پارلمانو داریم باید درخواست رو بفرستیم. من باز میگم که حرف شما رو قبول دارم، باید در این زمینه ما رفراندوم میکردیم، ولی رفراندوم مثلا علکی نیست که مثلا همین بگیم ما هفته بعد رفراندوم باشه، باید پیش زمینه هاش مشخص باشه. معمولا رفراندوم با یک انتخابات برگزار میشه و ما باید سعی میکردیم برای انتخابات سپتامبر 2022، و این تصمیمی هست که مثلا تمام احزاب در مشورت با هم گرفتن، به غیر از حزب میلیو پارتیت و حزب چپ کمونیستا، تمام احزاب موافق بودن، اکثریت غالب موافق بودن و به این تصمیم رسیدن که باید اینا زودتر انجام بدن. و چرا این تصمیم باید زودتر انجام میشد؟ ما باید حتی الامکان با فنلاند وارد ناتو می شدیم. ولی متاسفانه مشکلاتی که ترکیه و مجارستان برای ورود ما ایجاد کردن باعث شد که این پروسه در حدود نزدیک به 2 سال طول بکشه. ما بر اساس اون درخواستی که داده بودیم، یا دولت قبل که درخواست داده بود، خانم ماگدالن اندرسون، ما باید با اگه همه چیز درست پیش می رفت ما باید با فنلاند وارد ناتو می شدیم. ولی متاسفانه اینجوری پیش نرفت و به نظر من چجوری میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیری تازه است، هرچی زودتر باید این کار رو انجام میدادیم، چون شرایط ژئوپلیتیک دنیا واقعا آشفته بود و آشفته هست. و من چون خودم به این ورود سوئد به ناتو رأی مثبت دادم، من پشتش وای میستم و ازش دفاع میکنم و به نظرم کار درستی بوده که ما انجام دادیم. ولی در نهایت نتایج در آینده ما خواهیم دید که چقدر این کار درست بوده. و من هم طالبین نیستم، نه من طالبین هستم نه سیاستمدار دیگه‌ای در پارلمان سوئد یا پارلمان‌های دیگه دنیا طالبین هست که بتونیم آینده رو ببینیم. بر طبق برآوردهایی که ما داریم، پیش‌بینی‌هایی که ما کردیم، اون مطالعاتی که ما کردیم و مطالعاتی که افراد متخصص کردن و به ما مراجعه دادن، نظر ما این بوده که نتیجه ما این بوده که این کار واقعا به نفع سوئد هست و برای همین این ورود ما به پیمان آتلانتیک شمالی اجرا شد، درخواست شد و ما واردش شدیم. در مورد سوال دوم شنونده عزیزمون، در مورد این که من رشید فریور نماینده پارلمان سوئد باید یک ندایی برای مردم همکیش خودم باشم، من اینو قبول ندارم. من نماینده مردم ایران در پارلمان سوئد نیستم، من نماینده مردم سوئد در پارلمان سوئد هستم. من نمیگم که به درخواست‌های همکیشام هموطنام در سوئد گوش نمی‌کنم، من با کمال جان و دل گوش میدم، ولی من نماینده مردم سوئد در پارلمان سوئد هستم. مهمترین مسئله برای من در پارلمان سوئد منافع ملی سوئد، منافع ملی سوئد در بالاترین رده اولویت قرار داره واسه من. نه منافع من در اولویت قرار داره، نه منافع خانم من در اولویت داره، نه منافع دوستای من در اولویت داره، نه منافع همکیشای من در اولویت قرار داره، نه منافع مردم سوئد و منافع کشور سوئد در بالاترین اولویت قرار داره. دوستان میگن که نگاه انسانی به مهاجران نداریم و خانواده هاشون درخواست ویزا میکنن که بیان سوئد و درخواستشون رد میشه. توی پارلمان سوئد از 349 نفری که اونجا نشستن، یک نفر پدر مادرش درخواست ویزا دادن که بیان سوئد و درخواستشون رد شده، اونم پدر مادر من بود. چرا؟ چون همون که گفتم بهتون به شنونده عزیزتون، اولویت اول من به عنوان نماینده مردم سوئد در پارلمان سوئد منافع ملی سوئد و مردم سوئد هست. من به منافع خودم فکر نمی کنم، نبایدم فکر کنم. اون روزی که من به منافع خودم یا به منافع یک گروه کوچکی، حالا از دوستان هم کیشان فکر کنم، اون موقع دیگه وقتشی که من بار بندیلمو ببندم از پارلمان برم دنبال یه کار دیگه که اونجا بتونم. من همون کار قبلیم، کار مهندسی میکردم، ماشین ولوو درست میکردم، برم همون کارو بکنم اگه رام بدن اونجا. نه، من این کار نخواهم کرد. سوال سوم شنوندم در مورد این که چجوری من میتونم نگاه اعتماد، یا ما میتونیم نگاه اعتمادی مردم رو به خودمون جلب بکنیم. کار کردن و نتیجه دادن برای مردم، کار کردن با صداقت، کار کردن بدون توقع، کار کردن درست بودن، راستگو بودن، حرف درست دادن، حرف راست دادن، دروغ نگفتن و جلوی دروغ و بهتان وایسادن، با این کارا و نتیجه دادن برای مردم. ما اونجا نشستیم که برای مردم کار بکنیم و با کارمون و با کار درست و عمل درستمون میتونیم این اعتماد رو جلب بکنیم. و من همینجا دیگه وای میستم.
بسیار عالی. اجازه بدید که من شنونده بعدی رو روی خط بگیرم باهاشون صحبت بکنیم. درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش میشه. لطفاً صدای رادیوتون رو ببندید که صدای شما پژواک نداشته باشه. الو، ظاهراً در واقع یک کمی دارن به رادیو گوش میدن، ما رو نمیشنون. اگر که مایل هستن دوباره تماس بگیرن تا شنونده بعدی بخوان روی خط قرار بگیرن و پرسشی داشته باشن از شما. من یه سوال خودم دارم آقای فریبر از شما، اجازه بدید که شنونده رو بگیرم بعد سوال خودم بپرسم.
بفرمایید، من در خدمت
شما. خواهش میکنم، بفرمایید صدای شما پخش میشه، در خدمت شما.
درود بر شما، درود بر مهمونتون. من سوال داشتم از ایشون که الان گفتن که من باید ببینم، من یعنی مردم سوئد رو پشتیبانی میکنم. خب ما هم سوئدی هستیم دیگه، بنده پاس سوئدی دارم و سوئدی هستم، از نظر اینکه پاس سوئدی دارم. خب شما باید از منم حمایت کنید. شما الان گفتین که من از سوئدی ها، حالا سوئدی ها منظورتون چیه؟ سوئدی ها سوئدی اصل پدر مادرشون به دنیا آمدن پدر مادر دارن، یا اینکه ما هم جزو اون سوئدی ها حساب میشیم؟ از نظر شما این خیلی مهمه، من میخوام اینو بدونم. خب
ببخشید وسط حرفتون، من گفتم مردم سوئد، من نگفتم سوئد، مردم سوئد، جامعه سوئد و مردم سوئد. لطفاً حرف تو دهن من نذارید. مردم سوئد و جامعه سوئد
میگم، یعنی من جزو مردم سوئد میشم برای شما؟
این که در این مورد تصمیم میگیری بکنه، نه مربوط به منه نه مربوط به کسی دیگه. هر کسی که شهروندی سوئد داره جز مردم سوئد هست.
خب حالا ایشون این آقای که قبلا زنگ زدن همین از شما درخواست کردن که ما احتیاج داریم خانواده هامونو ببینیم. خب بریم ایران، میگین که شما اینطوری هستین اجازه ندارین برین، اگه برین پس معلومه که پاستون رو میگین. خب اوکی ما نمیریم، ما میگیم مثلا مشکل داریم. خب این امکان چرا نباید باشه که خانواده های ما، که اگه ما سوئدی هستیم در نظر شما، چرا نباید خانواده های ما ویزا بگیرن بیان؟ در صورتی که من خیلی میشناسم که اینجا خانواده هاشون در رابطه با جمهوری اسلامی هستن ولی ویزا میگیرن میان. اما مثلا مامان من که من قلبم هم عمل کردم، نه بهش ویزا ندادم بیان. من یه سوئدی هم در نظر شما. سوال من اینه، آیا ما خارجی ها در نظر شما اون ملت سوئد هستیم؟ اگر هستیم چرا با ما مثل بیگانه ها رفتار میشه؟ چرا ما اجازه نداریم پدر مادرمون رو ببینیم، دعوت کنیم اینجا؟ خیلی ممنون، مرسی.
متشکرم از شما. آی فریبر، قبل از اینکه پاسخ این شنونده رو بدین، بذارین اول من یه پرسش شاید در واقع
اجازه بدین من پاسخ شنونده رو بدم.
بفرمایید، بفرمایید.
این وسط چیز نشه دیگه. بفرمه. از یادمون هم نره.
نه خواهش می‌کنم.
میگم تا تنور داغه دیگه
بچسبونید شما.
منو بچسبونید. من نه وزیر مهاجرت سوئد هستم، من نه در کمیسیون امور مهاجرتی سوئد میشینم کار میکنم و نه در این مورد تصمیم گیرنده هستم. اولا این رو به شنونده عزیزمون عرض بکنم، من خودم هم یکی از اونایی هستم که از این تصمیم گیری ها، حالا پدر مادرم نتونستم بیام، پدر مادرم ندیدم الان دو سال نیمه. علت این کار چیه؟ علت این کار اینه که علت مثلا این که صدور ویزا از ایران به سوئد کمتر شده یا اون درصدی که بهشون ویزا میدن کمتر شده، علتش چیه؟ علتش دولت سوئد واقعا؟ نه، علتش دولت سوئد نیست، علتش حکومت جبار ایرانه. چرا شنونده ما اصلا نمیخواد در اینو در نظر بگیره؟ علتش اینه که بعد از مرگ خانم مهسا امینی، مرگ واقعا دلخراش ایشون مهسا امینی، هزاران نفر توی خیابونای ایران کشته شدن و حکومت ایران بدون هیچ در نظر گرفت، بدون هیچ نظری به حقوق بشر، به حقوق مردم خودش، مردم رو توی خیابون با تیر زده کشته. ایران حکومتی هست که جز سه حکومتی هست که بزرگترین دشمن اروپا و سوئد هست، ایران، روسیه، چین. من نمیگم پدر مادر من یا پدر مادر شما یا پدر مادر یکی دیگه مثلا جاسوس ایران هستن، من نه اصلا این حرفو نمیگم، لال بشم اگه این حرفو بزنم، نه این حرفو نمیزنم من. ولی باید یک تمهیداتی تعیین بشه، باید مقررات سخت‌تر بشه که لااقل اون فیلتری که هست برای ورود کسایی که میان اینجا یکم چی میگن ظریف‌تر بشه، ظریف‌تر بشه. و در این میانه 100% آدمایی هم خواهند بود که آدمایی هم خواهند بدون اینکه گناهی کرده باشن ویزای سوئد رو نخواهند گرفت، مثل پدر مادر این شنونده عزیز، مثل پدر مادر خود من. ولی این دلیل نمیشه که مثلا ما جلوی ورود ایرانی ها رو یا مثلا پدر مادر ایرانی ها رو به سوئد گرفتیم. نه، کسایی هم هستن که ویزا میگیرن میان، ولی کسایی هم هستن که ویزا نمیگیرن، نمیتونن بگیرن، و درصد اونایی که نمیگیرن زیادتر شدن، درسته. ولی باید اینو در نظر گرفت که من شهروند سوئد هستم، شما شهروند سوئد هستید، پدر مادر من شهروند سوئد نیستن که، و اومدن به سوئد به عنوان یک کشور خارجی یک حق نیست. اومدن به کشور دریافت ویزای سوئد و اومدن به سوئد یک حق نیست، یک لطفه. این لطف شاملشون نشده، خب نشده دیگه. من نمیتونم واضح تر از این به این سوال جواب بدم. امیدوارم که یک روزی این حکومتی که در ایران هست یا سر عقل بیاد، یا حکومت بهتر بیاد که به حقوق بشر احترام بذاره، به جامعه بین المللی احترام بیشتر بذاره، به آزادی مردم خودش احترام بذاره، بتونه با مردم دنیا، با دول دنیا کنار بیاد، که اون موقع همه بتونن آزادانه بیان. ولی اینجوری نیستی، حقیقت اینه که اینجوری نیست الان، و الان هم که اینجوری نیست به خاطر منافع ملی سوئد و منافع ملی مردم سوئد این تصمیم گرفته شده که این کار سخت‌تر بشه. و منم با وجود اینکه به ضرر من، به ضرر شخص من هست، من پشتش هستم، موافق هستم. چرا؟ چون به نفع سوئد و ملت سوئد هست به نظر من.
بله، اجازه بدید که خطها هر دوش اشغال هست. خط 39 بفرمید. خواهش می‌کنم.
دوباره به شما خسته نباشید. دوست عزیز من، به عرض برسونم که شما دو مورد رو اینجا دقیقا از ادبیات اصلاح دموکرات داری استفاده میکنی که بتونی چیکار کنی افکار و نگاه خودتو و حزبتو تعمیر مردایی بکنی، که بنده برداشت من این هستش که بی احترامی به شعور مردمه. شما میگی که به عرض برسونم این یک لطفه، نخیر، این یک حقانیت، حق بودن افراد خانواده با همدیگه، این لطف نیست، این حقه. اگر شما این رو یک لطف برای خودت میبینی، قرار نیست بقیه مردم ایران هم بخوان همین نگاه رو داشته باشن. شما میگی این تقصیر حکومت جلاد ایرانه، 100%. اگر این حکومت وجود نداشت، افرادی مثل شما هرگز وارد کشور دیگه ای نمی شدن و ما بقیه، ما مردم ایران. بس این مشخصه. شما برای اینکه این حکومت جبار بخواد از بین بره، چه تلاشای عادلانه ای کردید که زمانی که مردم داره صداشون میاد بالا که آقا سپاه پاسداران رو بذارین تو لیست سیاه، اینا سر مار هستن باید زده بشه، شما فقط به صورت شعار اومدین افکارتون رو بیان کردید، در عمل چیزی رو نشون ندادید. بنابراین یک نگاه واضح لطفاً داشته باشید، و به این بابت که چی، اون نگاه انسانی که بنده قبلا صحبت کردم اون باید پیاده بشه. شما ضد خارجی دارین عمل میکنین، و این به این معنیه که پدر مادر شما یک نگاه ضد خارجی بهشون اومد. چرا؟ به خاطر اینکه منافع سوئد رو میتونستن زیر سوال ببرن که بیان بچه‌شون رو در اینجا یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، سه ماه بخوام ببینن. خب، و شما به گفته های خودت یه بازنگریه بکن دوست من، که بتونیم با همدیگه توی یک مسیر بتونیم حرفای مون رو به همدیگه بفهمونیم یا بشنویم.
مرسی از تو آرمان جان. من از شنوندگان خواهش می‌کنم سوالاتشون رو لطفاً با تعجب زیر وقت در واقع کوتاه‌تر بپرسند. اجازه بدید خط 38 رو هم بگیرم. بفرمایید. خواهش می‌کنم. قطع شده. خب من سوال خودم رو می‌پرسم. سوال خودم هم این هست که همینجوری که الان شما از یکی از شنونده ها هم در واقع شنیدید، حس به شما به عنوان بعضی وقتا آدم میشنوه خارجی ستیز، آیا واقعا حزب اسفری دموکرات ها خارجی ستیز آقای فریبر؟
دارید همین جان؟
بله بله من دارم صداتون.
بسیار عالی. من اول جواب سوال که نبود، بیشتر اتهام بود شنونده قبلیمون رو بدم. نه از نظر من باز اومدن همون جوری که رفتن به ایران برای خارجی ها یک حق نیست، یک لطفه. اگر خارجی ها به عنوان گردشگر بخوام برن ایران، کشور ایران یا هر کشور دیگه، میتونه جلوشون بگیره، میگه نه نمیتونه. رفتن همون جوری که رفتن مهمون خونه همسایه من یا خونه دوست من حق نیست، یک لطفه. اومدن به سوئد هم یک حق نیست، یک لطفه. منی که الان اینجا هستم از سال 2005 به عنوان دانشجو اومدم سوئد که در دانشگاه چالمرز درس بخونم. این که من بیام سوئد و در اینجا درس بخونم حق من نبوده، یک لطفی بوده که مردم سوئد و کشور سوئد به من کردن، به من اجازه دادن که من بیام اینجا و من باید سپاسگزار این لطف باشم و باید اینو در نظر بگیرم که این لطفو با بدی جواب ندم، برای این جامعه کار خوب انجام بدم. این نظر منه و با این حرف این شنونده با حرف هیچ کسی تغییر نمی کنه. شنونده قبلیمون یک سوالی هم مطرح کردن که من، شما یادتون هست آقا حمید سوال دومشون چی بود؟
نه همش راجع به همین موضوع، حالا
همش در رابطه همین موضوع بود، در رابطه همین مسئله ویزا بود.
بله.
و منو جواب دادم در مورد سوال شما. منظور شما، تعریف شما از یک حزب خارجی ستیز چیه؟
خیلی واضحه در واقع.
نه واضح نیست به نظرم. الان واضح بود، من شما تعریف نمیخواستم. یعنی چی مثلا؟
الان واضحش میکنم. این که در واقع گروه یا حزب شما، حزب اسفری دموکرات، به طور کلی خواهان در واقع خروج کلیه مهاجرین از جامعه سوریه و اصلا با کلیه سیاست‌های در واقع مهاجر پذیری سوئد در از گذشته تا کنون به طور کلی مخالفه، یعنی میخواد کلن خارجی ها وجود نداشته باشن در جامعه سوئد.
نه حرف من تمام توضیح شما رو صدای من رو دارید؟
بله بله صدای شما هست.
من تمام توضیح شما رو نشنیدم چون قطع شد به نظر این وسط.
یه لحظه صدای شما
دریافت کردم، این بود که شما میگین که حزب ما میخواد خارجی ها توی سوئد نباشن.
بله
درست. نه این اصلا نمیگم، من تا حالا همچین، نه همچین حرفی شنیدم، نه همچین رفتاری شده و نه چیزی توی اون پروتکل هایی که ما دیدم یا اون اساسنامه هایی که من خوندم همچین چیزی نیست. حرف ما اینه که مهاجرت به سوئد باید قانون مدار باشه، مهاجرت به سوئد باید کنترل شده باشه. ما باید بدونیم که کی میاد سوئد، کی از سوئد میاد بیرون، اونی که میاد سوئد برای چی میاد سوئد، کی هست که میاد تو سوئد و اینجا میخواد چی کار بکنه. حرف ما اینه که ما با مهاجرت لجام گسیخته و بیدر و پیکر مخالفیم. چرا؟ چون توی تمام کشورها، شما الان آمریکا رو نگاه بکنید ببینید چه هرج و مرجی توی آمریکا هست، شما ایتالیا رو نگاه بکنید، شما یونان رو نگاه بکنید سال 2014-2015، مهاجرت لجام گسیخته بی در و پیکر به بند بند جامعه آسیب میده، جامعه رو از هم میپاشونه. چون مهاجرت توی تمام بر تمام ابعاد جامعه تاثیر میذاره و جامعه باید توان اینو داشته باشه که این کسایی که میان از کشورهای دیگه، مخصوصا کشورهایی که از لحاظ فرهنگی و از لحاظ ارزشی با کشور میزبان به شدت تفاوت دارن، اینا رو بتونه در خودش اقدام بکنه. من الان 18 سال، نزدیک 19 سال اومدم توی سوئد، هنوزم که هنوزه من در مورد فرهنگ سوئد، ارزش‌های سوئد، جغرافیای سوئد، تاریخ سوئد، اینکه چه جوری غذا می‌خورن اینجا، چه جوری با هم رفتار می‌کنن، چه جوری با هم صحبت می‌کنن، زبان سوئد، هنوزم که هنوزه هر روز یاد می‌گیرم. ادغام در جامعه سوئد آسون نیست. برای همین چون آسون نیست، باید کنترل روی مهاجرت به سوئد تا حد امکان زیاد باشه که هم به جامعه سوئد آسیب نبینه، هم اونایی هم که میان اینجا این امکانو داشته باشن که یک جزئی از این جامعه بشن، برای این جامعه مفید باشن. نه، ولی اگه میخوایم ما مردم بیاریم اینجا، بعد بفرستیمشون تو گتو زندگی بکنن، توی نمیدونم بریکون زندگی بکنن، توی آنگرت زندگی بکنن، توی هم مارکولن زندگی بکنن، بیکار کل روز بچرخن، اگه منظور اونایی که مخالف مهاجرت کنترل شده هستن اینه، دیگه من اونا رو به خودشون واگذار میکنم. این مهاجرت کنترل نشده و لجام گسیخته هم یه خیانت به جامعه میزبانه، هم یه خیانت بزرگتر به اونایی هم که هست که میان اینجا، چون اونا هم که میان اینجا با یه امیدی میان اینجا، با یه امیدی میان اینجا که یک جامعه، یک جامعه، جزء جامعه ای باشن، یک کار مثبتی انجام بدن، ولی میان میبینن که نه، اینجا هم در محرومیت، در فقر تا آخر عمرشون باید خارجی از جامعه باید به سر ببرن. نه، ما اینو قبول نداریم و تمام تلاشمون رو خواهیم کرد که مهاجرت کنترل شده باشه، چون هم به نفع جامعه است، هم به نفع اونایی هست که مهاجرین هست به طور کل.
بله، عرض به خدمت شما که اجازه بدید که در واقع تعدادی از سوالات نوشتاری رو هم از شما بپرسم. یکی از سوالات
آقا حمید، یه لحظه فقط، پس جواب من به شما، به سوال شما این بود نه، از نظر من حزب ما یک حزب مهاجر ستیز نیست. از نظر من حزب ما یه حزبی هست که مهاجرها رو دوست داره، میخواد اینا توی جامعه موفق باشن.
بله، خیلی ممنونم از پاسختون. من سوال نوشتاری میپرسم از سوی شنوندگانی که حالا از طریق شبکه های اجتماعی برای من سوال ها رو فرستادن. گفتن که حالا اگر ناتو جنگی رو مانند عراق یا افغانستان آغاز بکنه، بچه های ما بایستی برند الان جنگ؟ و با توجه به اینکه سوئد بیش از 100 سال از جنگ دور بوده، حالا باید آموزش های سربازی بگذارن و جوان ها رو به سربازی و جنگ اجباری ببرن، آیا این خواست همه سوئدی هاست؟ و در این حال هم اضافه کردن که عضویت در پیمان ناتو غیر قابل برگشته.
عضویت در پیمان ناتو غیر قابل برگشت نیست. احتمال این که درخواست خروج از ناتو مثلا یک کشوری بده خیلی خیلی کمه. همونجور که مثلا آقای دونالد ترامپ الان میگن که اگه وارد کاخ ریاست جمهوری آمریکا بشن، شاید این درخواست رو بدن. درخواست هیچ چیزی ناممکن نیست، ولی احتمالش بسیار بسیار کمتر است. در مورد این سوالی که اگه جنگ مثلا در ترکیه شد یا در آلمان شد یا در لیتوانی شد یا در لهستان شد، باید سربازهای سوئدی به اونجا اعزام بشن؟ بله، همون جوری که اگه جنگی در سوئد شد، باید سربازهای ترکیه، لهستان، لیتوانی، آلمان باید به سوئد اعزام بشن. در همون یک پیمانی هست که ما عضوش هستیم و باید بهش پایبند باشیم و بله، اگه انجام بشه ما هم باید همون جوری که ما در مثلا افغانستان به کشورهای همپیمانمون کمک کردیم، اینجا هم باید کمک بکنیم. بله
بله. یک سوال دیگه نوشتاری هم از شما میپرسم تا پاسخ میدین، چون 5 دقیقه دیگه کلن برنامه ما تموم میشه و فرصت نیست. من میخوام از شما تقاضا کنم باز هم یک زمانی رو قرار بدین، ظاهرن سوال ها از شما زیاد هست. نوشتن که روز خوش، لطفاً از آقای رشید فریور از حزب دموکرات بپرسید چطور خودش به عنوان یک پناهنده اینجاست و تنها کار سازندهش بلنگوی حزب راسیستا باشه و خودش هم در دوران قیام زن زندگی آزادی راحت به ایران سفر کنه و اینطور حق به جانب در مورد سیاست در مورد پناهنده ها اظهار نظر بکنه. باید بداند که راسیستا هم امثال ایشان را به عنوان ابزار رسیدن به منافعشان می دانند. این این پرسشی بود که یک شنونده داشتن از شما.
این پرسش پر از دروغه. اولا من به عنوان پناهنده نیومدم سوئد. هیچ مشکلی با پناهنده بودن نیست، ولی من به عنوان پناهنده نیومدم سوئد. من به صورت قانونی به عنوان دانشجو اومدم سوئد. این اولیش. من در دوره زن زندگی آزادی ایران نرفتم. من قبل از من حدود کریسمس 2022 قبل از اینکه حتی وزارت امور خارجه در مورد سفر به ایران وارنینگ بده من رفته بودم ایران و من هیچ مشکلی تو ایران نداشتم و الان هم ندارم. نمیدونم الان شاید به عنوان نماینده پارلمان برم شاید این مشکل به وجود بیاد، ولی من مخالف نظام جمهوری اسلامی هستم، مخالف با سیاستاشون هستم و با در این مخالفت هم صریح هستم، هم صریح بودم هم صریح هستم. و این دوتا دروغی که در سوال هست، بعد حالا اتهام میزنن که نمیدونم حزب راسیست و فلان و بهمان دیگه. من جوابی برای اگر من برای گفتگوی سازنده و با احترام آماده هستم، ولی اگه ایشون میخوان که با این اتهام‌های دروغ و حرف‌های ناشایست میخوان مثلا یک چیز سوالی هم مطرح بکنم، من چیزی برای گفتن ندارم، چون این سوال از بیخ و بن اصلا چی میگن همش تهمت و دروغ بوده.
بله، اجازه بدید که آخرین شنونده رو روی خط داشته باشیم، سوالشون رو خیلی کوتاه بپرسن و بعد با شما خداحافظی کنیم، ولی با یه قول دیگه ازتون آقای فریبر بگیرم برای اینکه یه زمان دیگری رو حالا ظرف یکی دو ماه آینده به ما بدید که شاید پرسش‌های شنوندگان مسیر بهتری رو پیدا بکنه.
من قولش رو میدم بهتون، ولی شما باید از نماینده احزاب دیگر هم بیارین دیگه.
قطعاً این کار رو بهزاد جوادیان زحمت خواهد کشید
و با هم بحث بکنیم و هدف من بحث در صحبت کردن با سیاسته، سیاستی که برای سوئد و آینده سوئد لازمه. حالا نمیدونم میخوام فوش بدم، میخوام تهمت بزنم، اون چیزی بحث سازنده و مفید برای آینده سوئد، آینده سیاست، آینده سوئد. من مشتاق این بحث هستم.
درود بر شما، 30 ثانیه فرصت دارید سوالتون رو بپرسید و بعد هم با آقای فریبر خداحافظی میکنیم. بفرمایید.
خیلی متشکرم. من عوض میخوام دوباره مجددا مزاحم شدم.
خواهش.
سوال من اینه که آقای فریبر یک بار دیگه از شما سوال میکنم، آیا با این همه بیدراگ و پول و اسلحه‌ای که به اوکراین فرستاده میشه و جایدن اتحادیه اروپا 700 میلیون یورو تصمیم گرفته که بسید سوئد هم باید دلتاگاره بشه و این بیدراگو پرتب بده، با این همه مشکلات اقتصادی 170 هزار نفر منتظر افراخون هستن در سوئد و سوئد داره هون را پولستن، شاید هون را سنت پولستن اوکراین رو داره ساپورت میکنه و این پول از مالیات‌های من، شما و کسان دیگر داده میشه. آیا این از مردم سوئد سوال شده که اوکراین رو 150% شما ساپورت بکنید؟ ببینید که از مردم سوئد آیا اوکراین در عوض این کارو برای سوئد میکرد؟ آیا ما جوانهای ما رو بعد بفرستن به جنگ کشته بشه به خاطر اوکراین؟ مرسی از رادیو میشتم.
مرسی از شما. آقای فریبر کوتاه پاسخ بدین که فرصت داشته باشیم که خداحافظی هم
بکنیم. کوتاه پاسخ میدم. اوکراین جزء پیمان آتلانتیک شمالی نیست و کسی، سرباز سوئدی قرار نیست وارد خاک اوکراین بشه و برای اوکراین به جنگ در مقابل روسیه و بر طبق قوانین پیمان آتلانتیک شمالی اگر کشوری به یکی از اعضای این پیمان حمله بکنه، ما باید هم از لحاظ مالی، هم از لحاظ نظامی و هم از لحاظ نیروی دفاعی بهشون کمک بکنیم. ولی اوکراین جزء پیمان آتلانتیک شمالی نیست و من همینجا دیگه وای میستم چون دیگه شاید شد ساعت 11.
بله، خیلی ممنون و متشکرم از شما. اصلا کلن برنامه ما از روی موج اف ام دیگه خارج شدیم، ولی از طریق اینترنت همچنان صدای ما قابل پخش و شنیدن هست.
بسیار عالی،
سپاسگزارم.
من تشکر میکنم از هم، از شما حمید جان، از آقا بهزاد و صد درصد قول میدم که یک بار دیگه هم به برنامه شما بیام. یک بار دیگه که نه، حالا در آینده شاید بارهای زیاد،
بارهای بیشتری. بله،
و از شما هم میخوام که با نماینده احزاب دیگه هم از اونام دعوت کنین که اونام بیان.
اون دیگه شغل بهزاد، بهزاد بعد زحمت رو بکشه. متشکرم از شما آقای فریبر.
خدا حافظ شما.
ممنون آقای فریبر. لطف کردید. روز خوبی داشته باشید.
تشکر.
خواهش میکنم. روز بخیر. خدا نگهدار. خب شنوندگان عزیز و محترم، به پایان برنامه امروز رسیدیم. یک کمی هم از زمان روال عادی برنامه بیشتر شد. شمایی که از طریق اینترنت ما رو میشنوید تا پایان این گفتگو رو شنیدید، اگر هم که بعداً دوست داشتید میتونید آرشیو این برنامه رو از طریق رادیو پیام، وبسایت رادیو پیام با آدرس radiopayam.se بشنوید و باز هم منتظر نظرات شما در مورد همه برنامه‌ها به ویژه برنامه امروز هستیم. متشکرم از شما. روز بخیر. خدا نگهدار.